بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 29 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. و بحث ما بر مکاسب محرمه این نوع دوم بود. عرض کردیم در ذیل جایی که مبیع از اون چیزهایی بود که هم میشد قصد حلال کرد هم قصد حرام، مرحوم شیخ فرمودن که خب اگر قصدی نکرده باشد ولی فقط علم داشته باشد به این که از انجام این عمل حرام انجام می شود، آیا این معاونت بر اسم صدق می کند برش یا صدق نمی کند؟ به بیان دیگر، آیا در اینجا معامله فساد دارد یا ندارد؟ البته اگر بپذیریم آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دلالت بر حرمت وضعی هم می کند، ولی اگر ما بخوایم فقط حرمت تکلیفیش رو بررسی کنیم، خب محل بحث ما از همین آیه هم هست. یعنی اگر شما علم داشته باشی آیا حرام تکلیفی انجام دادید یا ندادید. مرحوم شیخ رحمت الله علیه دو تا مرحله رو در این قسمت بیان میکنه. مرحله اول اینه که به شرح اقوال در خدمت عرضم که اعانه بر اسم و اینکه اعانه و عبر اسم بر چه چیزهایی صدق میکنند میپردازد و بعدم شروع میکنه مبانی رو توضیح دادن در مرحله دو. تو مرحله اول که خدمت رو عرضم که شروع میکنن مبانی رو نظریات رو توضیح دادن، میفرماد مجموعاً 4 تا نظر وجود داره، نظرات در باب
اعانه
تحقق نظر اول، نظر محقق ثانی و مرحوم سبزواری بود که گفتن دو امر لازم، وجود دو امر، یکی انجام مقدمات که این خیلی واضحه که باید باشه، دو قصد انجام حرام. فرقی هم نمیذارن که این اگر شما قصد نداشتی این مقدمه مشترک باشد یا مقدمه مشترک نباشد. فرقی هم نمیذارن بین این که عرف ولو شما قصد نداشته باشی آن را اعانه محسوب بکند یا نکند. میگن تا شما قصد انجام حرام نداشته باشی اعانه بر اسم انجام مقدمات کفایت نمی کنه برای صدق اعانه بر. دومی محقق نراقی است که از این سخت تره، می فرماد وجود سه امر، یک انجام مقدمات، دو قصد، سه تحقق خارجی حرام. که مرحوم شیخ می فرماد دیگه این مبنا قابل دفاع نیست، چون در صدق اعانه بر اسم عرف منتظر نمیمونه تا ببینه این حرام انجام شده یا نشده. وقتی طرف عصا رو میده به دست چیزی میگه چرا کمکش کردی تو ظلمش، شاید هم هنوز نزده ها، ولی میگه تو داری کمکش میکنی در گناهش. یعنی اسم رو اینجا اسم شأنی میگیرن نه اسمی که محقق شد. برخلاف نظریه دوم، نظریه سوم نظریه خیلی از علما، حالا من فقط شیخ طوسی رو می‌نویسم، که می‌فرماد که وجود یک امر کافی است، انجام مقدم. در صورت البته علم رو ما همه رو پیش فرض گرفتیم، عرضمون اینه که علم دارد یعنی اگر علم ندارد که انجام مقدمات فی ذاته آنه بر اسم، صد نمیکن. وقتی شما میدانی که این فرد از این انگوری که میخوای بفروشی میخواد حرام انجام بده، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه شما او رو کمک کرده باشی و اعانه بر اسم بر شما صد بکنه. بعد شروع میکنه کلمات فقها رو از لابلای فتاواشون بیان کردن و بیان کنه فتاوای اینها، اگرچه تصریح به این مبنا نکردن ولی فتاواشون ظهوره در این داره که صرف انجام مقدمات رو کفایت میدونن بر اعانه بر اسم در صورت علم. و بعدم یه سری شواهد و دلائلی رو از روایات میاره برای اینکه این خدمت دارزم اعانه بر اسم حساب میشه. این عبارت رو بخونیم تا بریم سراغ نظریه چهار.
اردبیلی دیگه.
بله، محقق.
یکی میگه هم قصد شاید میدونه هم نمیدونه.
یه جوری. بله. بله. زاده بعض المعاصرین رو خوندین؟ بله، فکر کنم خوندین.
بله، اونجا رو خوندین. فیه تعمل
رو نمیدونم. آره، فیه تعمل رو خوندیم ولی دوباره میخونم چون خیلی دیگه آخر وقت بود. اشکال نظریه دوم اینه که فإن حقیقت الاعانه علی الشیء هو الفعل به قصد حصول الشیء سواء حصل ام لا. حقیقت اعانه بر یک شیء اون فعلی است که به قصد حاصل شدن اون شیء انجام میشه. این که میگه حقیقت اعانه اینه، یعنی دیگه قدر متعقنش اینه. حالا ما که قبل ترش هم حالا بعدن خواهیم گفت بعضی ها قائلن حتی در مواقعی قصدم نکنی اعانه هست، ولی ایشون میفرما دیگه حتما این مورد هست، نمیخواد بگه اینجا نظر خودش رو نمیخواد اعلام بکنه.
قدر متعقن اتفاقا اونجاییه که موقع نراقی داره میگه.
نه، قدر متعقنه صدق عرفیشو داره میگه، میخواد بگه ممکنه من دارم اضافه میکنم، ممکنه صدق عرفیش حتی در جایی که قصد هم اتفاق نیفتد صدق بکنند، ولی دیگه اون جایی که قصد میکند قدر متعقل صدق عرفیش هست، دیگه عرف منتظر تحقق خارجیش نمیمونه. عرض کردم برای اینکه این بیان نظر خود شیخ نیست که بگه من اعانه رو جا اینجا میدونم، میخواد بگه که صدق عرفی اینجا رو حتما شامل میشود ولو در خارج محقق نشده باشه. فإن حقیقت الاعانه علی الشیء هو الفعل به وصوله به قصد حصول شیء سواء حصل ام لا. خب این پس اشکال اول. و من اشتغل به بعض المقدمات الحرام الصادر عن الغير به قصد توسل الی فهو داخل عرفن، عرفنشو نگفته، فل اعانه علی الاثم. کسی که به بعضی از مقدمات حرامی که قرار است صادر بشود از غیر وارد می شود، اشتغال پیدا می کند به قصد این که اون غیر توسل پیدا بکند به اون حرام، برسد به اون حرام، این داخله در اعانه بر اسم. اشکال بعدی، و لو تحققت الحرام لم يتعدد العقاب، و لو تحقق حرام لم يتعدد العقاب. و نکته دوم که گفتید که اینجور که شما میگید، خب اگر اون رو حرام بدانیم از باب تجری لازمش اینه که بعدم که انجام داد یه حرام دیگری باشه، در حالی که این گونه نیست و این خودش نشون دهنده اینه که اینجا یک حرام بیشتر اتفاق نیفت. نظریه سوم، و ما ابعد و ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الاکثر، که خب این قابل تأمل. میفرماد اکثریت صرف انجام مقدمات رو کافی میدونستن، من عدم اعتبار القصد کلن، حالا قصد بکنه که دیگه بدتر، ولی قصد کفایت لازم نیست، صرف علم کفایت میکنه. فعن المبسوط الاستدلال على وجود بذل الطعام لمن يخاف تلفه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اعان على قتل مسلم ولو بشطر کلمتن جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه. آیس من رحمت الله، خیلی روایت عجیبه. میفرماد که روایت پیامبر اینه، میفرماد هر کسی حتی با گفتن یک کلمه به کشتن مسلمان کمک کنه در روز قیامت در حالی محشور میشه که بین روی پیشانیش و بین دو چشمش نوشته شده این از رحمت الهی دوره، مأیوس باید باشه از رحمت الهی. خب اومدن توی چه مسئله‌ای به این روایت تمسک کردن؟
قتل مسلم نیست.
بله نه قتل مسلم نیست، میفرماد که یه جایی که واجب است به یه نفری قضا بده چون داره تلف میشه، یه نونی دستشه، یه نفرم داره از گرسنگی تلف میشه، این نونو نمیده. گفتن من آنه اینو شامل میشود، چرا نونو ندادی؟ وقتی یک گفتن یک کلمه کفایت میکند در اینکه تو شریک در قتل مسلم بشی، خب وقتی نون میتونستی بدی و ندادی شریک در قتل او هست. آره به طریق اولا. خب مرحوم شیخ میفرماد که این علم دارد که این میمیره، ولی قطعا اینجا، حالا قطعا هم نمیگیم، ولی 99% از مسلمون ها اگر هم نونو نمیده نمیخواد اون بمیره، درسته؟
متوجه نمیشن اون روایتی آوردن که خود روایت رو باید اول روش بحث بکنیم ببینیم قصدش هست یا نیست.
خب
بعد از این روایتی که در یک موضوع دیگریه در یک موضوع دیگری به برمان بعض تمام استفاده کردن، یعنی با دو سه تا واسطه این که اونجا میرسه.
بله ما الان تو روایت فعلا بحث نداریم، فقط میخواییم فهم کلام علما رو بکنیم. یه روایتی داریم میفرمان اگر کسی به اندازه یک کلمه هم در کشتن مسلمان شریک بشود اعانه بر اسم انجام داده است. حالا اینو تو روایت نگفته ها، اما خب از خودش که نکشته، پس خودش کنه کار نیست، از باب اعانه حضرت فرموده دیگه، اعانه بر اسمم حرام، اعانه بر اسم حرام انجام. خب دو سه تا مسئله است. آفرین، تو خود روایت قصد هست، یعنی حالا البته ممکنه کسی بگه فهم علمایی نبوده، گفتن شما یه کلمه ای گفتی نمیخواستی بمیره، ولی این کلمه شما باعث شده که او رو بکشه. مثال یه ظالمی میخواد یکی رو بکشه، شما هم نمیخوای بمیری، ولی همون وقت بدیاشو شروع میکنی، میگی بیچاره ولی خب آره دستش هم کجه، و این او رو تحریک میکنه که
خاطر چی بعد این الان چیز سنگین برش بار میشن، خاطر اینکه قصد نداشته.
احسن، حالا ما تو شیوه استدلال اونها کار نداریم، ما میخوایم بگیم اونا به این آفری اونا از این برداشت کردن که خب وقتی شما یک کلمه بگی شریکی، وقتی نان ندهی به طریق اولا شریک. حالا دو تا مسئله است، اولا بحث کشتنه، اینجا بحث کشتن نیست،
بحث دمو و فروج و اینها فرق میکنه کلا.
خب البته اینم میمیره ها، اینم داره میمیره، اینم بحث دماه، ولی بحث کشتن نیست، بحث مردنه، ولی این دو تا رو یکی گرفتن، کشتن و مردن رو یکی، یعنی کشتن رو به معنای مردن گرفتن، یعنی ولو نمیکشه
تلف شدن.
احسن، یعنی به اندازه یک کلمه در تلف شدن شریک بشی شما هم اعانه بر اسم. پس همه این رو بعد. خب حالا مرحوم شیخ فرماد که غالبا مسلمون ها اگر یه نفری دارد تلف می شود و باید بهش کمک کنن ولی کمک نمی کنن، از چه بابی کمک نمی کنن؟ از باب اینکه می خوام بمیره؟ نه، از باب اینکه میگه خب چکا به من داره، از باب لاابالیگریش. لاابالیگریش در این حد هست که کاری نداره که طرف داره می میره، ولی در این حد نیست که قصد بکند که او هم بمیرد، میگه خب چکا به من داره که بمیره یا نه، ولی من کاری ندارم. من چیکار کنم؟ من این نونو به این بدم، خودم چیکار کنم؟ خودم گرسنه میمونم. پس مرحوم شیخ میفرماد کسانی که برای اون مسئله چی؟ کسی که خوف تلف درش وجود دارد و واجب است به او کمک شود. خب گفتن تو نون بهش نمیدی؟ تو امانه بر اسم کردی به خاطر این روایت. برمو شیخ میفرمود که پس این ها، حالا این که اصلا استدلالشون درسته یا درست نیست و کار نداریم، پس این ها مقدمات رو کافی میدونستن؟ نیازی به قصد نیست، چون 99% مسلمان قصد نمی کنه که او بمیره، ولی میگه کاری به من نداره. حالا البته مرحوم شیخ بعدن یه نکته خواهد گفت که این مورد رو هم شامل میشود تو توضیح نظر محقق اردبیلی. میگه اینجا بی خود میگه من قصد ندارم. وقتی طرف داره میمیره، ندادن تو مساویست با قصد مردنش. حالا اینو بعدم منطقه میگه ظاهر عبارت اینها اینه که اینها انجام مقدمات رو کفایت میدونه، ولی حالا اصل این که اصلا این استدلال اینا میتونن بشتن از صبح کنند یا نمیتونن یه حرف دیگریست. چون اولا مسئله کشتنه، نه مسئله مردن. ثانیا همونطور که شما فرمودید بستر قصده. فرمود تو قصد کردی، و آدم که بدون قصد کلمه ای نمیگه، که میگه قصد کردی وقتی دیدی او رو دارن میکشن، تو هم یک کلمه کمک کردی در کشتنش. خب فعن المبسود الاستدلال علا وجوب بذل طعام لمن یخاف و تلفهو به قوله صلی الله علیه و علیه و سلم منها. خب دیگه کی رو میشه همراه این نظریه دونست؟ وقد استدل فی التذکره علی حرمت بیع السلاح من اعداء الدین بان فیه اعانت علی الظلم. مرحوم علامه در باب حرمت فروش سلاح به مسلمان ها به دشمنان دین این گونه استدلال کرده، که حالا این بحث بعدی ماست. یعنی مکاسب محرم نوع دوم سه قسمت داشت. یه قسمتش این بود که قصد اصلا نداره، علمم نداره، ولی شأنیت این که در حرام استفاده بشه داره. این مال بعده. ولی ایشون میفرماد که در حرمت به اصطلاح به اعضای دین گفته این آنه بر ظلمه. پس معلوم میشه ایشون صرف انجام مقدمات رو کفایت میدونه، چون مسلمان که نمیاد اسلحه به غیر مسلمان بفروشه برای اینکه به مسلمان ها، یعنی همچه قصدی عموما مسلمان ها نمی کنه. اگر چه این مال اون قدیم ها بیا الان دیگه
همون موقع هم قصد میکردن،
همون موقع هم
یه جورایی دارن خودشو میزنه به اون رو، میگه اینا که حمله نمی کنن بهشون میدیم.
مثل الان اماراته که داره میفروشه و خدمت دارزم که به قول شما
یه جورایی خودشون رو چیز میزنن.
البته یه فرقی وجود داره. وقتی تو زمان جنگ میفروشی نمیتونی بگی، چون عرفاً این رو اعانه میدونن و میگن، همین که حالا بعداً عرض خواهم کرد که اصلا نمیتونی بگی من قصد نکردم. ولی وقتی که زمان صلح آرام بشه، مثل اینکه ما الان با چین، با مثلا چین وارد چیز بشیم، خب ما الان به چین میخوایم پهباد بفروشیم، به روسیه میخوایم پهباد بفروشیم، بله اینا نامسلمونه، بالاخره یه روزی هم ممکن، حالا الان خیلی عشق و ارادت و اینا دارن، ولی امکان داره یه رئیس جمهور دیگه بیاد از این سلاح‌ها بر علیه مسلمان‌ها استفاده کنه. بله شما میتونی اینجا بفروشین، خیلی مسئله مهم و عامل بلواییست. یا مثلا ما با چین داریم مثلا تجارت‌های نظامی انجام میدیم، حالا اون که ازشون میگیریم که مشکلی نداره، ولی ما هم پهباد بهشون بدیم یا ندیم، با روسیه پهباد بدیم یا ندیم.
اینجا علامه به کفار رو نگفته، به اعداء دین، خیلی مستقیم گفته دشمنان دین. الان ممکنه است روسیه و چین یا خیلی کافرها دشمن دین نباشه، ولی اینا ظاهرا ظهور در چیز داره دیگه، کافر حربی داره.
به هر حال کسی که به کافر حربی میفروشد
نمیشه قصد نداشته باشه اونجا که چطور میشه بره به دشمن دین اصلا بفروشه بعد بگه قصدم ندارم؟
مثل کانادا. الان کانادا کافر حربی حساب میشن یا نمیشن؟
دولتشون که فکر میکنم قطعا هستن مردمشون.
نه هم دولتشون دیگه، ما به دولتشون میفروشیم. الان هم کانادا نظاهر نه تو هیچ خبری ما نمیدیم که کانادا کمکی به اسرائیل کرده باشه الان، درست؟ ولی کافر حربی هم الان یک کشوری با کانادا قرار داده، مثلا یا استرالیا که الان بر علیه مسلمان ها بعضا موضع هم میگیره، چه بسا اینا منات کافر حربی درشون وجود داشته باشه بتونن یه جایی بالاخره دارن قوانین اسلام رو زیر پا میذارن دیگه. خب ما با استرالیا وارد معامله تجاری بشیم یا نشیم؟ ایشون میفرماد بله دعانی بر اسم. مثال بعدی مثال محقق ثانیست.
هم دوباره محقق ثانی؟
بله
محقق ثانی یه نظر خودش داشت.
آره
در موتو قصد هم
احسن، ولی اینجا استدلالش ظاهرن به نظریه شیخ طوسی نزدیکه. چرا؟
یه سفر بس... قبل از اون.
بله بله اونجا که تصریح کرده بود
25 بود، اینجا همون حاشیه ارشاد 204 چطور میشه دو صفحه تو نظر داده باشه؟
واستدل المحقق الثانی على حرمت بیع العسیر المتنجس ممن یستحله بان فیه اعانت علی الاثم. البته بعد عرض خواهیم کرد جمع بین همه اینها همون نکته ای که مرحوم شیخ خواهد گفت که اینها که عرفن اعانه محسوب می شود، نمی شود اینها رو قد بدون قصد نامید، ولی شما ظاهرن به قول شما میگید خودشو به اون ور می زنه و میگه من قصد نمی کنم، ولی اینها زیر بار قصد باید بره طرف وقتی عرفن اینجوری. جمعش به اینه که بعدن عرض بیان خواهد. می فرماد محقق کرکی هم برای اثبات حرمت فروش آب انگور نجس شده به کسی که آن را حلال میداند این گونه استدلال کرده. اصلا دیگه اینجا بحث کافر حربی و این چیزا نیست. میفهمد که این شراب رو حلال میدونه، گفته به انفیه اعانتون علال اف. خب به انفیه اعانتون علال اف من مقدماتشو انجام دادم ولی نمیخوام اون شراب بخوره، قصد خوردن شراب از اون نکردم ولی فقط مقدماتو انجام دادم.
اینجا در بحث یستحل کلن این واژه‌ای که تو فقه استفاده میشه
بله
برای مسلمانهاییه که حلال میدونن اون حرام رو،
نه
یا کفار هم شامل میشه؟
اصلا فقط کفار رو شامل، مسلمان که نمیتونه شراب رو حلال بدون.
یادم توی لمعه جایی داشتیم که فقط یعنی اصلا کلن به کفار نمیگم من یستحل رو، به مسلمانهایی که اون رو حلال میدونن به اون میگن من یستحل.
نه فکر میکنم این اصلا یه اصطلاح فقهیه، من یستحل به کفار میگن، به کفاری که حلال میدونن. اینم قیدش قید توضیحیه، چون کفار که خب همیشه همشون حلال میدونن، قید توضیحیه. من یستحل، من یادم نمیاد، حالا شما یه تأملی بفرمایید، یادم نمیاد جایی من یستحل رو برای مسلمون ها به کار الا اینکه از اصطلاح خارج شده باشن. اصطلاح من یستحل در کلام فقها ها برای کفار بکن. خب دیگه چی؟ محقق اردبیلی هم اینجا استدلال کرده الا ما حکیان، البته برام چیزی که از اون نقل شده، من القول بالحرم فی مسئلتنا، در مسئله ما، مسئله ما کدوم مسئله است؟ بحث فروش انگور، منظورش تو بحث فروش انگور به کسی که میداند اون رو شراب میکنه، گفته به ان نفیه اعانتون علل اف، اینم اعانه بر اسمه. خب از این اطلاق کلام محقق اردبیلی این گونه برداشت میشود که ایشون نگفته اگر قصد بکند، پس ایشون صرف انجام مقدمات رو کافی میده. و آخه این جا از عبارت‌های دقیق مکاسب یعنی نه همین بعدن توجیهی که خواهد کرد در کلمات ایشون و خواهد گفت که این قصدی که اینا قصد نکردن عرفن، حالا بعدن که جمع میکنه همه اینها جواباش رو میده بدون اینکه اشاره بکنه من دارم جمع بین کلمات فقها میکنم. یعنی بعدن جواب میده که چرا محقق اردبیل الان داره اینجوری میگه، بعد خودش یه نظر دیگری ارائه میکنه. و آخرین کلام هم از محقق بهرانی در حدائقه که ایشون کلام محقق اردبیلی رو ببخشید بله کلام محقق اردبیلی رو نقل میکنه، قد قرره و علا ذالک فی الحدائق تقریر میکنه، تأیید میکنه، فقال انه جیدون فی حد ذاته لو سلم من المعارضت من المعارضه و اخبار الجواد. حرف حرف خوبیه، با قواعد سازگاره، اگر معارضه ای با اخبار داله بر جواز نداشته باشه. که انه ایشون میفرماد که اینجا ما اخباری داریم که قائلا به جواز، پس این طبق قاعده باید قائل به حرمت بشیم، پس ایشون هم معیده ماست. منتها در این مورد خاص روایت داریم که اشکالی نداره، پس ایشون هم مبناً این رو اهانه بر اسم میدانه. کلام بعدی کلام صاحب ریاضه، بعد ذکر الاخبار سابقه الدالت علی الجواب میفرماد قال، که نداره جواب صاحب حدائق میده، میفرماد و هذا النصوص و این کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما کان بعدها صریحا لکن فی مقابلت حال فی مقابلت حال الاصول و نصوص المعتزده بالعقول اشکاله. اگرچه روایاتی وجود دارد که اینها هم زیادن هم مشهورن هم دلالتشون ظاهره، بلکه بعضی نص در جواز هستن، منتها ما یه اصولی داریم که این اصول هم خودش از نصوص گرفته شده و این نصوص هم با عقل ما سازگارن، نمیشه اینها رو تایید کرد. بعد خودش توضیح داده اصول که گفتی منظورتون چی بود فی مقابلت حال الاصول، میفرمان ان و ظاهر ان مراده بالاصول قاعدت و حرمت الاعانه علی الاثم، ظاهر این که فرموده اصولی داریم، اصول عقلی که بعدن گفته بحث اصولی است که از مستنبط از روایات، چه اصلی اینجا مقابله میکند با این نصوص جواز، همین بحث اعانه بله. و من العقول، حالا این که گفته این نصوصی بر حرمت داریم، مثل روایت نهی از فروش چوب به کسی که میخواهد صنم و بت درست کنه، خب با عقول مخالف است، مگه عقل چه حکمی دارد؟ میفرماد حکم العقل به وجوب توسل الی دفع المنکر مهما امکن، عقل حکم میکند که شما برای دفع منکر هر کاری که میتوانی باید بکنی. خب یکی از کارهایی که برای دفع منکر میتونی انجام بدی چیه؟ اینه که مقدماتشو فراهم نکنی. این بحث دفع منکره نه رفع منکر. خب مرحوم شیخ سه تا مؤید و یک دلیلم برای این نظریه بیان میکنه، حالا بعدن خواهیم گفت که چرا به اینا میگن مؤید، چرا دلیل نمیگن. و یا عید و ما ذکرو، تایید میکند آنچه این فقها ها گفتن، منظور اینه من صدق الاعانه بدون القصد، که اعانه بدون قصد هم صدق میکند، اطلاق و حافی غیر واحد من الاخبار، خیلی از این روایات اطلاق دارن. خب مثال بزنید، و فی النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام من اکل التین فمات فقط اعانه علی نفس، میگه کسی که گل بخورد و بمیرد کمک کرده بر کشتن خودش. خب به چه درد ما میخوره؟ قطعا کسی که گل میخوره گل از باب قصد خودکشی نداره ولی میمیره، میگن خودشو کشت. خب چرا میگه مؤید؟ چون اینجا اعانه اصطلاحی نیست، کسی رو به خودش نمیگم خودش به خودش کمک کرد، خودش بله معنای لفظی آن است، لذا میگه این مؤید کلام ماست، دلیل بر آن چیزی که ما میگیم نیست، چون اعانه اصطلاحی نیست. دیگه چی؟ و فی العلوی الوارد فی الدین المروی ایضا فی الکافی عن ابی عبدالله فان اکله و مت فقط انت فقط اعنت علی نفسک، کسی که میخورد آن را و میمیرد، اگر میفرماد فان اکلته و مت فقط اعنت علی نفسک، اگر بخوری و بمیری بر کشتن خودت کمک کردی. باز همون نکته ای که در روایت قبلی بود اینجا. خب و یدل، حالا اینا معید بود، عرض کردیم چرا معید، اما دلیلش چیه؟ غیر واحد مما ورد فی اعوان الظلمه. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب باب خمس و سیعتی که حالا البته جلوترم میاد، عمدتاً در باب خمس مرحوم شیخ بحث اعوان الظلمه رو بحث میکنه، به خصوص مسائل مالی که آیا دادن خمس به اینها اعانه بر اسم حساب می شود؟ خمس و زکات و مالیات و وجوهات و عشر و همه اینا در چه صورت باید بدیم؟ باید مستر بشیم بدیم؟ نباید مستر بشیم؟ معامله با اینها حرامه؟ که حالا بخششم بعدن خواهد آمد. می فرماد که خب اون روایت اعوان و ظلمه رو که می بینیم، می بینیم واقعا قصد درش لحاظ نشده. یکی از روایات اعوان و ظلمه همون روایت حضرت موسی بن جعفر معروف که طرف شتراشو داده بود به هارون و
صفان
جمال که حضرت فرمود که تو اعانه بر اسم کردی، اعوان و ظلمه شدی. میگه آقا من اصلا میخوام سر به تنش نباشه. میگه اندازه این که بخواد برگرده رو میخواد
برگرده.
پس معلومه که او قصد کمک نکرده، ولی همینقدر که قصد کرده که او رو در این سفر، اونم تازه گفت آقا سفر حج بود، برای هر چیزی هم که ندادم. فرمود خب اگه اونا رو ببینیم، اونا واقعا قصد رو لازم نمیدون. خب معید بعدی هم بخونیم. و حکی انه سؤل بعض الاکابر، از بعضی از بزرگان حکایت شده، از بعضی بزرگان سوال شده. اینم دیگه در حد معیده، چون
بزرگان محصول نیستن.
آره، ولی ایشون میخواسته شبیه سخن مشهور و ضرب المثل بگیم، میخواد بگه این اصلا ضرب المثل شده در بین علما که از انی رجلون خیاط، من یه مرد خیاطم، اخیت لسلطان ثیابه، برای سلطان لباسش را خیاطی میکنم. فهل ترانی داخلم به ذالک فی اعوان الظلمه، آیا با این لباسی که برای سلطان میدوزم اعوان ظلمه محسوب میشود؟ فقال المعین لهم من یبیعکل ابر و الخیوط، معین سلطان اونیه که به تو سوزن و نخ میفروشه، و اما انت فمن الظلمه انفسهم، تو که خودت ظلمه ای، تو اعوان الظلمه نیستی. یعنی البته میخواستن اینقدر تحریض کنن که چقدر دوری کن، تو که خودت ظالمی، اونی که به تو کمک کرده میشه اعوان الظلمه.
خیلی شورش کرده اینجا،
خیلی شورش کرده. خب نظریه چهار رو من بیان بکنیم. حالا اجمالا محقق اردبیلی در کتاب آیات الاحکام خودش یه نظریه ای رو بیان کرده، می فرماد که نظریه چهار اینم بیشونم یه وجود دو امر لازمه، یک انجام مقدمات، دو احتل امرن، یکی از این دو کار، یا قصد یا صدق و عرف. بفرماد خب مقدمات انجام میده، قصدم میکنه، خب این آنه بر اسم. گاهی مقدمات انجام میده قصدم نمی کنه ولی صدق و عرفی داره. مثال میزنه، میفرماد که جایی که شما انگور رو میفروشی علمم داری ولی قصد نمی کنی، صدق و عرفی هم نمی کنه. میگن تو کمک، نمیگن تو کمک کردی به شراب درست کردنه اون. ولی کسی که عصا رو دستش رو گرفته بالا بزنه، بعد شما قصدم نکردی، میگه چوبو بده، چوبو میگیره که بزنه، میگن تو کمکش کردی. چون این دیگه در آستانه ظلم بود. بعضی جاها صدق عرفی دارد ولو تو نخواهد. لذا مرحوم شیخ هم تو کلانش میپذیره، تو مصادیق باش دچار نزاع میشه و میگه که بعدن خواهد گفت که صدق عرفی اصلا اینجا نمیتونه، جایی که صدق عرفی طرف خودشو نمیتونه بدون قصد بدونه، ولو طرف داره میگه من قصد نکردم، بله قصد انجام حرام رو نکرد، ولی میدانست که دادن چوب دست این یتیم رو خواهد زد، میتونست نده. حالا یه وقت استرار داره با اینا که کاری نداری، ولی میتونست این چوب رو نده. کسی که خدمت دارزم که
همراه با اختیار کامل،
بله بله، اصلا اعانه بر اسم در جایی که استرار داره حرام اصلا حلاله، ولو اعانه بر اسم بکنن. ما داریم بحث جایی رو میکنیم که استرار و اکراه و اینها وجود نداره. اینم بخونیم ما انشالله بعد نظر خود شیخ رو بعد توضیح. و قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامهی فی الکلام عن الآیات، توی ذیل آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایشون میفرماد و ظاهر ان المراد الاعانه علی المعاصی مع القصد، مراد اینه که شما کمک کنی بر معصیت با قصد، یا او علی الوجه الذی یستغ عنها اعانه، یا به گونه ای باشد که اگر قصدم نکنی صدق آنه بکنن، مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب المظلوم فیعطیه ایاها، مثل اینکه ظالمی برای زدن مظلومی از شخصی عصایی رو طلب کند، این شخص اون عصا رو به او بدهد، او یطلب القلم لکتابت ظلم فیعطیه ایاها، میگه یه قلمی به من بدید تا من یه چیز ظالمانه رو بنویسم، اونم بهش میده و نحوه ذالک من ما یعد و معونتن عرفن، ولو شما میگی من قصد نداشتم ولی گفت میخوام یه چیز باطلی رو بنویسم، شما بهش دادی فلا. پس این یه مسئله است دیگه، با این حساب جایی که صدق عرفی نمی کند، فلا یستق علی تاجر الذی یتجر لتحصیل قرضه انه معاون لظالم العاشر فی اخذ العشور، پس دیگه بر تاجری که برای به دست آوردن سود تجارت میکنه صدق نمیکنه، وقتی که داره یک دهمش رو به عنوان مالیات میده، نمیخواد بده ها، ولی بالاخره او یه دهم ارزش میگه، میگه چون نه قصد کمک کردن به ظالمو کرده، نه واقعا عرفن میگن تو داری کمکش میکنی، من نمیخوام کمکش کنم. بعد مرحوم شیخ البته میگه اینو اصلا از تخصص از محل بحث خارج، اینجا اصلا اضراره بتونه نمیده
بعد.
ولا علی الحاج، بر حاجی که الذی یؤخذ منه المال ظلمنم صد نمیکنه. باز مرحوم شیخ بعدم میگه اینجا از باب عدم صدق عرفیش نیست، از باب استرارشه و غیر ذالک من مالایوز. بعد ایشون میفرماد فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممن یعمل او خمرا، اون دو تا رو مرحوم شیخ هم باش موافقه در نتیجه، ولی اینجا رو خلاصه باش موافق نیست. میفرماد پس کسی که انگور میفروشد به کسی که میداند آن از آن شراب درست میکند و چوب میفروشد به کسی که میداند با آن بت میسازد، اینجا اعانه عرفی صد نمیکنه، میگه حالا از اینم نخره میره از یکی دیگه میخره، که بعد مرحوم شیخ بحث مقدمه مشترک و مقدمه غیر مشترک رو بیان میکنه. میفرماد جایی که مقدمه مشترک نیست فقط میتونه از تو بخره، اونجا که قطعا صد میکنه. حالا بحث سر اینه که اگر از تو هم نخره جای دیگه ای هم میتونه بخره. ولذا ورد فی روایات سیئه جواز، ولذا ورد جواز او فی روایات سیئه، لذا جواز این عمل وارد شده و علیه الاکثر، عجیبه برخلاف نظر شیخ که میفرمود اکثریت قائل به عدم جوازن، ایشون میگه که نه اکثریت قائل به جوازن. و نحو ذالک مما لا یخفا و مانند اینها. ایشون میفرماد که ولقد دقق النظر، این ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. دست شما درد
شما سهر امروز
که کلاس رو باید تنهایی
برم بنده.
چی با آخر سال نزدیک در میشیم دوستان به شب یلدا. آره به اون از